ماه پیج فروش عروسک‌های بافتنی دست باف زدم اما هیچ مشتری ندارم. آقای دکتر راهنماییم کنید. خب چشم، آقای دکتر سرشون رو به نشانه تایید تکان میدن که شما راهنمایی خواهند کرد. خیلی ممنونم از دیگر شنونده ها که همچنان به ما محبت دارن. راستی دوستان به ما نمره بدید، به عمل کرده شب آفتابی نمره بدهید که امیدوارم نمره قبولی از شما دریافت کنیم. دوباره برمیگردم پیامک ها رو میخونم، زیاد فاصله نگیریم از آقای دکتر که یادمون هم نره که چه سوالاتی اینجا مطرح شده و پاسخش رو دریافت کنیم. آقای دکتر بفرمایید.
خواهش می‌کنم. ببینید، بحث راه اندازی فروشگاه الکترونیک، اگر ما بخوام فروشگاهمون پیشرو باشه، باید این رو در نظر چند تا نکته اساسی. یکی این که برخی معتقدن که فروشگاه‌های اینترنتی باعث رکود سایر فروشگاه‌های فیزیکی میشه. این امر اجتناب ناپذیریه. این دلیل نمیشه که ما بخوایم جلوی پیشرفت کسب و کارها رو بگیریم با اینکه به من آسیب میرسه. بهترین حالتش اینه که ما هم کسب و کار خودمون رو توسعه بدیم و به روز بکنیم. این به شکل کلی در رابطه با دوستانی که فکر میکنن که کسب و کارهای اینترنتی بهشون آسیب میزنه. بخش بعدی اینه که همونطور که ببینید یه سری از قواعد کسب و کار یک ساختار منسجمه که برای همه کسب و کارها وجود داره. اگر الان من برم یه فروشگاه را بندازم و بشینم توش منتظر باشم که بالاخره یه نفر بیاد این تو از من خرید بکنه، شاید روزها کسی از من خرید نکنه. بنابراین برای اینکه کسب و کار من رونق بگیره، باید تبلیغ بکنم، باید در جای مناسب این فروشگاه رو بزنم، باید محصولات مناسب بیارم، باید خدمات مناسب عرضه بکنم، باید تبلیغات مناسب عرضه بکنم، روابطم با مشتریانم خوب باشه، بدانم چگونه فروشگاه هم رو معرفی بکنم، جامعه مخاطب من چه کسانی باشه. طبعا اگر من بخوام یه محصول لوکس گرون قیمت رو در یه منطقه‌ای که حالا سطح درآمدشون بالا نیست عرضه بکنم، طبعا مشتری نخواهم داشت، اینو باید در منطقه یا برعکسش حتی
من.
بنابراین فروشگاه اینترنتی هم همین حالته. اینطور نیستش که من صرف این که برم در فضای مجازی در بستر اینترنتی یه دونه فروشگاه اینترنتی رو بزنم، 4 تا دونه محصول بذارم توش، حتما همه حمله میکنن میان میخرن. نه، اصلا یه همچین اتفاقی نمیفته. من باید ببینم ساختار فروشگاه چگونه است، امنیتش چگونه است، آیا نمادهای الکترونیک مجوزهای قانونی رو گرفتم از این حوزه یا نگرفتم، آیا روی اون بحث توسعه یا حالا SEO که بحث توسعه در حقیقت معرفی وبسایت ها هست بر بستر اینترنت، اون رو چه داخلی چه خارجیش به درستی دارم انجام میدم یا نه، آیا تبلیغات مناسب برای فروشگاه خودم در مکانهای مناسب حتی بر بستر اینترنت یا بر سایر بسترها انجام دادم یا نه، آیا محصولات خوبی رو به شیوه خوبی و با قیمت درستی و با تضامین درستی عرضه میکنم یا نه، آیا اساسا کالایی رو که یا خدماتی رو که دارم عرضه میکنم ارزش افزوده‌ای برای مخاطبین من ایجاد میکند یا نه، آیا من ارزش پیشنهادی مناسبی دارم که یه نفر میخواد من خرید بکنه، من بهش میگم اگه نه من بخری. در حقیقت ما میگیم یه دلیل باید بیاری که این دلیل رو مشتری بپسنده، نه خودمون بپسند. چون اکثرا وقتی که به فعالین اقتصادی میگی که ارزش پیشنهادی چه، میگه من قیمتم خوبه.
بله،
قیمت اساسا ارزش پیشنهادی نیست، قیمت مزیت رقابتی هم نیست، حتی قیمت تنها و تنها محرک است برای خرید. من یه مصداق عرض میکنم، بسیاری از فروشگاه ها هستند به خصوص وقت دارم در استان مازندران میره، مثلا 70% تخفیف، مردم واردش میشن و دست خالی از اون فروشگاه میان بیرون. چرا مردم وارد میشن؟ به دلیل اینکه جذب 70% تخفیف میشن. چرا دست خالی میان بیرون؟ برای اینکه وقتی اون محصول رو برمیداره میبینه حتی اون 30% هم که داره بابتش پرداخت میکنه ارزش اون کالا رو نداره.
ده.
حالا به هر دلیلی پس دست خالی میاد بیرون. پس لزوماً تخفیف به عنوان یک مزیت قلمداد نمیشه، به عنوان یک محرک قلمداد میشه. مزیت آن چیزی است که من مخاطب درک بکنم، بفهمم و دلم بخواهد بابتش پول پرداخت بکنم. این میشه مزیت و این مزیت رو ما باید به زبان مشتری و مخاطبمون بیان بکنیم. برخی محصولات رو من میبینم مثلا یارو داره مواد غذایی رو میفروشه روش نوشته نمیدونم این دارای خواص یه اسم انگلیسی بلند بالا هم توش گذاشته، اصلا کسی نمیدونه اون چیه تا حالا به گوشش هم نخورده، دارای فلان آنزیم فلان. خب این اصلا چیکار میکنه؟ من اصلا نمیدونم این چیه، یه اسم بلند بالا انگلیسی ورشی نوشتی که هیچ کس اصلا تا حالا نشنیده.
اتفاقا اخیرا در اتاق فرمان به اتفاق همکارانم پیام‌های بازرگانی رو گوش میکردیم که از رادیو پخش میشد، بعد یک تبلیغ این چنینی پخش شد، هم به هم نگاه کردیم گفتیم این چی هست، یعنی اسمش در عرض 30 ثانیه فراموش شد، اصلا متوجه نشدیم که چه محصول و کالایی قراره به فروش برسه.
طبیعتا من جذب مزیتی رو که نمیفهمم نمیشم.
دقیقا
من چیزی رو حاضرم بابتش پول بدم که با درک خودم یه استنباط مثبت ازش بگیرم.
آره دکتر، یعنی باید توجه داشته باشیم چه کدی میخوایم به مخاطبمون بدیم، اون کد خیلی مهمه.
ببینید نکته اینه، ما در خریدها میگیم مشتری شاید یک بار آدم بتونه هر چیزی رو به هر کسی بفروشه، اما قطعا برای بار دوم حتما اون مشتری باید یه تجربه خوب داشته باشه. ما میگیم مشتری به کالای ما بر نمیگرده، به قیمت ما بر نمیگرده، به کیفیت ما هم بر نمیگرده، به خاطره خوش از ما بر میگرده. الان در بازار رقابتی، چون حالا بازارها چهار گروه از نظر رقابت و رقابت کامل و انحصار کامل و انحصار رقابت اینها دسته‌بندی میشن، ما میگیم در بازارهای رقابتی، حالا انحصاری ها و اینها رو کاری نداریم. در بازارهای رقابتی من دلیلی نمیبینم که همواره به یه نفر متعهد باشم و ازش خرید بکنم، مگر اینکه ازش خاطره خوبی داشته باشم. شاید خیلی از شنوندگان عزیز شما این تجربه رو داشته باشن که از سوپرمارکت سر کوچه‌شون خرید نکنن، برن یه چهارا بالاتر خرید بکنن. بهش میگه چرا از اون نمیخری؟ و بالاخره مثلا شیر پاکتی، همون شیر پاکتی، همون مارکو میده 500 بت بالاتر میخره و حاضر این پیاده راهو بره طی کنه، همون قیمت هم بخره ولی از این یکی نخره.
درسته.
این طبعا به خاطر اون تجربه‌ایه که از اون فروشنده و عرضه کننده کالا یا خدمات داره. بنابراین بسیاری از مشتریان ما به تجربه خوب برمیگردن. ضمن اینکه آنچه که ما در ابتدا عرضه میکنیم باید یک ارزش پیشنهادی خاص داشته باشه برای مشتری. اگر اینو نداشته باشه ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که ما اصطلاحا میگیم مشتری باید گوشش زنگ بخوره. خب وقتی اینو میشنوه.
آی دکتر، این که چطور این خاطره خوب رو در فضای اینترنت هم منتقل بکنیم به مخاطبمون و به جامعه هدفمون که دوباره به ما برگردن، بماند همینجا. پرانتز باز رو با هم بشنویم، برمیگردیم.
در خدمت شما هستیم.
موفقیت همیشه قدم برداشتن تو راهی که بقیه رفتن نیست. گاهی لازمه یه پرانتز مخصوص خودتون باز کنین. پرانتز باز.
سلام، من سعید وفایی هستم. کمک میکنم آدم ها زندگی و کسب و کار بهتری داشته باشن. میخوام با اتون درباره روش 1-2-3-4-5 در مدیریت زمان صحبت کنم. سال هاست درباره مدیریت زمان شنیدیم و خوندیم، اما میخوام بهتون بگم ما اساساً چیزی به نام مدیریت زمان نداریم. شاید پیش خودتون بگید آقای وفایی این همه متخصص در موردش صحبت کردن و کتاب‌ها و مقاله‌ها نوشته شده. پاسخ من اینه که زمان موضوعی نیست که انسان توانایی مدیریت کردنش رو داشته باشه. در حقیقت اون چیزی که ما مدیریتش می‌کنیم زمان نیست، بلکه اولویت‌هامونه. پس ما با تشخیص و صرف زمان مناسب برای اولویت‌هامون به شکلی غیر مستقیم داریم زمان رو مدیریت میکنیم. تشخیص این که چه کارهایی رو باید انجام بدیم و چه کارهایی رو نباید انجام بدیم و از لیست کارهایی که باید انجام بشه چه کارهایی از چه کارهایی مهمتره و نهایتاً تا چه زمانی باید انجام بشه. این مهارت یکی از مهمترین مهارت‌هایی که میتونه داستان زندگی ما رو دگرگون کنه. کاری که لازم انجام بدید اینه که ابتدا همه کارهایی که برای رسیدن به اهدافتون در طول یک روز انجام میدید رو لیست کنید. حالا اونها رو به 5 دسته تقسیم میکنیم. کارهایی که حتما باید در اسرع وقت انجام بشه در لیست 1، کارهایی که باید انجام بشه اما به اندازه کارهای لیست قبلی اولویت ندارن در لیست دو، کارهایی که بعد از انجام لیست یک و دو انجام بشه بهتره در لیست سه، کارهایی که بهتره انجامش به دیگران سپرده بشه و ما نباید برش وقت بذاریم در لیست چهار، و کارهایی که کلن باید حذف بشه و انجامش اتلاف وقته در لیست پنج قرار میگیره. مهم اینه که کاغذ و خودکار رو بردارید و انجامش بدید و نیازی نیست اول کار وسواس به خرج بدید. به مرور متوجه میشید که روزتون باید صرف چه کارهایی بشه تا بهترین نتایج براتون حاصل بشه و کم کم چیزهایی به لیستتون اضافه میشه که کمک میکنه این فرایند کاملتر بشه. همین موضوع به ظاهر ساده یکی از مهمترین تفاوت‌های افراد موفق با افراد معمولیه. لطفاً جدی بگیریدش. شاد باشید.
روزای خوبی تو راه، به آینده امیدوارم، هدف تو مشتمه، وقتی میدونم باورش دارم، میدونم اتفاقی نیست، باید جنگی تو باور داشت، تو این مسیر دشوارم میشه خوشبختی رو برداشت. روزای خوبی تو راه، قدم بردار واسه رفتن، با یه اراده محکم تموم صدا رو بشکن، همیشه سختی همراته برای بردن بازی، ولی مطمئنی دیگه خودت فردا تو میسازی. تو لحظه های تنهایی خدا تنهام نمیذاره، اونی که باورش داره، اونه که باورم داره. روزای خوبی تو راه، قدم بردار واسه رفتن، با یه اراده محکم تموم صدا رو بشکن، همیشه سختی همراته برای بردن بازی، ولی مطمئنی دیگه خودت فردا تو میسازی.
شب بر شما خوش، امیدوارم هر جای ایران عزیزمون که هستید سلامت و تندرست باشید. سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و امشب در این شب نشینی اقتصادی در رادیو اقتصاد با ما همراه هستید. موضوع گفتگوی ما امشب با شما دوستان گرامی فروشگاه‌های اینترنتی پیشروست و بهره‌مند میشیم در استودیو از صحبت‌های آقای دکتر رضا زاغری تفرشی، مشاور و مدرس مدیریت کسب و کار، مدرس دوره MBA. سامانه پیام کوتاه 30367 و تلفن 2265252525 مثل همیشه در اختیار شماست. خب قبل از اینکه برگردیم به آقای دکتر و با ایشون گفتگو کنیم، نگاهی به سامانه پیامکی داشته باشیم. خب واقعا برنامه‌تون عالیه، بنده رو یاد سفرم به یکی از جزایر بسیار خوش آب و هوا انداخت. درود بر شما شنونده گرامی، اسمتون رو هم بنویسید خواهش میکنم. 0935 چهار شماره خرج 0923. آقای محمد هم گفتن امشب شنونده شب آفتابی هستن، بسیار عالی هستید، درود بر شما شنونده گرامی. اسمشون رو ننوشتن. 0911 چون شماره آخر 2447 گفتن که خیلی این برنامه رو دوست دارم و همچنین اجرای خانم تقیم الله رو و ما رو. خیلی ممنونم از شما، بزرگوارید. خب آقای روح الله چی گفتن؟ آقای روح الله خیلی ممنونم از اینکه شنونده ما هستید، من پیامک شما رو دیدم، هر کاری که از دستمون بر بیاد و شما انجام خواهیم داد. خب 0912 چون شماره آخر 1871 گفتم من به برنامه شما نمره 20 میدم، ولی 3 نقطه. کاش اون 3 نقطه را هم میگفتید و پرش میکردید. چرا اینقدر میگید پیامک ارسال کنید اما جواب نمیدید؟ 0991 چون شماره آخر 9159. تو این فرصتی که داشتیم ترانه رو میشنیدیم، به اتفاق شما من همه پیامک ها رو با این شماره رصد کردم و هیچ پیامکی جز همین پیامک از شما به دست ما نرسیده. در خدمتون هستی، اگر سوالی دارید بفرمایید که حتما پاسخگوی شما خواهیم بود. خب دوباره نگاه کنیم ببینیم که دوستان عزیزمون همه بچه ها حاضرن سر کلاس. 0905 چهارشنبه آخر 0876. خیلی ممنونم آقای سعید حاتمی از اندیشه، گفتم به همراه مادرم شنونده شما هستیم، درود بر شما. به آقای خانم خیلی سلام برسونید آقای حاتمی گرامی. سید یاسر امیری هستم از مشهد مقدس، شنونده شب آفتابی، برنامه‌تون بسیار خوبه. خیلی ممنون از شما شنونده گرامی که به ما قوت قلب میدهید. خانم فاطمه اخوت عزیز 12 ساله از گرگان پیش پدر و خواهرم نشستیم و داریم برنامه قشنگتون رو میشنویم. خیلی ممنونم فاطمه خانم عزیزم، خوبه که به پدر بزرگوارتون بفرمایید که مشارکت داشته باشن در برنامه و نظرشون رو در مورد خرید از فروشگاه اینترنتی به ما بگن و چقدر خودتون خرید میکنید از فروشگاه‌های اینترنتی. خب فرصتی دست داد حتما دوباره برمیگردم، سامانه پیامکی و پیامک‌های شما رو خواهم خون. دوستان عزیزم، هلن خانوم گفتن که آقای دکتر من همچنان اینجا نشستم، شما به من پاسخ بدهید، نرید سراغ مبحث بعدی قبل از اینکه به من پاسخ بدید. چشم، اتفاقا من اینجا یادداشت کردم قبل از اینکه به مبحث بعدی بپردازیم حتما از آقای دکتر بپرسم سوال شما رو. ایشون گفتن که مدتی هست که برای خودشون دارن تبلیغ میکنن در فضای نت برای فروش عروسک، اما هیچ مشتری ندارن، چه کنن که کسب و کارشون رونق بگیره؟
بله ببینید، ما در رابطه با ارزش پیشنهادی صحبت کردیم. یکی اینکه اینها اولا گاهی اوقات اگر آدم میخواد محصولش رو بفروشه دلیلی نداره که حتما برای محصولش خودش یه فروشگاه الکترونیک راه اندازی بکنه، چون مردم معمولا به فروشگاه‌های الکترونیکی وارد میشن بیشتر و رغبت نشون میدن که محصولات متنوعی رو دارن، مگر اینکه اون محصول رو بشناسند و بدونن که فقط این محصول رو از فلان سایت خاص، مثلا شرکت هایی که نمایندگی یک برند معروف رو دارن، حالا چه تو حوزه لوازم خانگی یا تو هر حوزه دیگری، طبعا ترجیحشونی که از فروشگاه الکترونیک همون برند معروف خرید بکنن. اما وقتی یه محصولی رو نشناسن طبعا سر وقتش نمیرن. الان سوالی که به وجود میاد، باید این خانم هلن از خودشون اول اینو بپرسن، من مخاطب از کجا بدونم که ایشون هستن؟ ما یک مثالی داریم انگلیسی میگه که، حالا من فارسیشو میگم، این کالا باید دیده بشه تا فروخته بشه. بنابراین من از کجا باید ایشونو ببینم، پیدا بکنم، ببینم که هستن تا برم سر وقتشون عروسکای ایشونو بخرم؟ پس ایشون باید چند تا کار انجام بده. اول اینکه آیا تک محصولیه یا چند محصولی. وقتی میگیم چند محصولی، نه اینکه چند 5 مدل عروسک درست بکنه ها، کالاهای مختلف تو حوزه های مختلف داره، یا اینکه نه فقط داره، شاید یه پیج آموزشی کنارش بذاره و در کنارش محصولاتشو بفروشه، خیلی راحت تر بتونه کار بکنه تا اینکه بخواد فقط محصولاتشو بشه. شاید اگه محصولاتشو با فروشگاه‌های اینترنتی پیشروتر در ابتدا قرارداد ببنده و بفروشه و در کنارش تو اون بسته‌هایی که داره می‌ذاره آدرس سایت خودشون رو هم معرفی بکنه، کارش زودتر توسعه پیدا بکنه. قطعاً ایشون بایستی یه مرحله برن اول عقب‌تر، ارزش پیشنهادشون رو مشخص بکنن، گروه مشتریان مخاطبشون رو مشخص بکنن، مقدار محصولاتشون رو مشخص بکنن از نظر تعداد، تنوع و کاربردی بودن محصول، مزیتی که میخوان به مشتریشون ارائه بدن. مثلا محصولاتشون اگر برای کودک، اگر یه بچه مثلا بذاره اینو تو دهنش، بچه کوچیک بذاره تو دهنش مثلا آسیبی نبینه، یا رنگ شیمیایی نداشته باشه، یا قسمت‌های نوکتیز نداشته باشه، یا پلاستیک نداشته باشه. اینها میتواند، حالا من چون محصولات ایشون رو ندیدم نمیتونم نظر خاصی بدم، اما میخوام بگم که اینها میتواند به عنوان مزایایی مطرح بشه و قابلیت هایی که روی مخاطبین خودش کار بکنه. با توجه به گروه مخاطبینی که دارن، اگر محصولشون عروسکی هستش که بچه های خیلی کوچیک استفاده میکنن، طبعا بچه های خیلی کوچیک برای خرید تصمیم نمیگیرن، مادرانشون تصمیم میگیرن. پس باید در سایت هایی که مادران اونها مشارکت میکنن، در فضاها و شبکه هایی که مادران اونها مشارکت میکنن، ایشون ورود پیدا بکنن، تبلیغاتشون اونها بدن که تا مادران ببینن. اگر گروهی که دارن خرید میکنن مثلا بین گروه 10-15 ساله هستش که الان دیگه خودشون دیگه دارن تصمیم میگیرن، اگر توی این حوزه هستن یا حتی سنین بالاتر، باید برای اون جامعه مخاطب این تبلیغات انجام بده به گونه‌ای که برای اون سن جذابیت داشته باشه، نه صرفا برای حالا افراد کوچکتر یا بزرگتر. اگر داره برای حالا جوانانی که به همدیگه حالا عروسک هایی رو هدیه میدن یا عروس داماد های جدید یا نامزد هایی که به همدیگه معمولا از این کادوها میدن باشن، اونها باز طیف مخاطبینشون، حتی رنگ بندیشون، نوع تبلیغشون با توجه به طیف مخاطب. یعنی ما میگیم اولین چیزی که توی یک در کسب و کار مهمه، اول اینه که من مشخص کنم که چه چیزی رو دارم عرضه میکنم و برای چه کسانی دارم این رو عرضه میکنم.
بله.
پس هم بایستی عرضشم رو و مزیت رقابتیم رو مطرح بکنم و ارزشم برای مشتری، مزیت رقابتیم برای خودم نسبت به رقبای دیگه‌ام و گروه مخاطبانم. این گروه مخاطبان باید دسته‌بندی جغرافیایی بشوند، باید دسته‌بندی جمعیت شناسی بشوند، باید دسته‌بندی اقتصادی بشوند، باید دسته‌بندی حتی سیاسی، فرهنگی و رفتار خرید اینها و حتی تأثیر تکنولوژیک در رفتار خرید اینها از این مناظر باید حتما دسته‌بندی بشه. هر گروه یک مدل حتی تبلیغات رو میپسنده.
در واقع وقتی جامعه هدفمون رو میشناسیم، میدونیم که چجور باید بهشون برخورد بکنیم و کلا رو چجور بهشون معرفی کنیم.
دقیقا همینه، چجور
روانشناسیه دیگه.
ببینید، ما میگیم اساسا علم مدیریت دو بخش داره، یه بخش آکادمیک و علمی داره، یه بخش هنری داره. اون بخش هنریش همون بحث رماشه علوم انسانیه دیگه. علوم انسانی اساس مدیریت رشته میان رشته است. یعنی آدم توی مدیریت یه مقداری اقتصاد یاد میگیره، یه مقدار حقوق یاد میگیره، یه مقدار روانشناسی یاد میگیره، یه مقدار ارتباطات یاد میگیره، همه اینها رو درک میکنه، یه مقدار استراتژی منابع، همه اینها علوم مختلفیه. درست. که در حقیقت جمع شده علم مدیریت توی حالا حوزه کسب و کارش. اگر ما یک کوچولو از اینها ندونیم و با این مباحث آشنایی نداشته باشیم، قطعا توی ادامه کار با مشکل برمیخوریم. واقعیت اینه که اون کاری که ما داریم انجام میدیم، یکی از نکات مهم بررسی و تحلیل رقباست. رقبای من کیا هستن؟ چه کارهایی رو دارن انجام میدن؟ اساساً رقبای دور من کیان، رقبای نزدیک من کیان، رقبای مستقیم من کیا هستن، رقبای غیر مستقیم من کیا هستن. اینها رو اگر من نشناسم، دستبندی نکنم و تحلیل نکنم، طبعاً نمیتوانم یه استراتژی مناسب برای کسب و کار خودم بنویسم، چون کاری که من میکنم شاید رقیب منم داره انجام میده. درست. من اگه اونو نشناسم، ندونم چه کاری انجام میده، بنابراین کسی نمیاد سر وقتم. این یه بخش کاره. یه بخش دیگه در فروشگاه‌های اینترنتی برمیگرده به اون بستر و ساختار الکترونیک و حالا اینترنتی کار، که ما از چه نرم افزارهایی استفاده میکنیم، با چه زبان برنامه نویسی این کار داریم انجام میدیم، امنیت این کار ما چقدره، توی توسعه یا سئوش چه کاری رو داریم انجام میدیم. اینها به هر حال مباحث مهمیه که ما توی رنکینگ ها وقتی سرچ میشه، مثلا عروسک های من توی صفحه اول میام یا تو صفحه اول دوم میام یا تو صفحه مثلا 30-40 هستم، طبیعتا همه یکی دو صفحه اول رو بیشتر نگاه نمی کنن.
درسته.
بنابراین ما باید توی این حوزه کار بکنیم، شاید لازم باشه از مشاورینی توی این حوزه استفاده کنیم. پس من اینو به دو بخش تقسیم میکنم. یه بخش اون عروسک هایی که دارم میفروشم، کیفیت عروسک ها، قابلیت هایی که داره، نحوه ارزششون، مخاطبشون، اینها یه بحثه. و یه بحثم حالا بحث در حقیقت الکترونیک کار هست که بچه بستری دارن اینو عرضه میکنن، آیا قالب فروشگاهشون قالب جذابی هست، آیا نکات امنیتی رو توش رعایت کردن، آیا نمادهای الکترونیک رو اینجا عکس کردن که یه نفر وقتی میخواد خرید بکنه اعتماد بکنه بهش.
اتفاقا در مورد این موضوع هم سوال شد، من خواستم بعد از سال آقای هادی رستمیان از سمنان که مطرح میکنم بپرسم، چون الان بهش اشاره کردید همینجا میخوام ازتون بپرسم که از این بحثم دور نشیم زیاد. گفتن که آیا لازم هست که در فروشگاه اینترنتیمون حتما از نماد اعتماد استفاده بشود، نماد الکترونیکی اعتماد استفاده بشود؟ این الزامی است؟
ببینید، هستن الان سایت هایی که این نماد رو ندارن، ولی طبعا خود من ازشون خرید نمی کنم. میگم این وقتی نماد الکترونیک نره، اولا حالا یه ساختار SSL وجود داره که به عنوان امنیت در حقیقت اساسا وبسایت مطرح میشه. اگر بخوان نماد الکترونیک بگیرن باید اونو بگیرن. پس در ابتدا امنیت اون سایت میره زیر سوال که آیا این سایت از نظر ساختاری امن هست؟ نکنه یکی هکش بکنه، من میخوام کارت اطلاعات شخصیمو اون تو وارد بکنم، میخوام کد ملیمو بزنم، میخوام فاکتور بگیرم، میخوام اطلاعات شاید درگاه بانکی، چون همه هم به درگاه بانکی وصل نیستن، شاید از نرم افزارهای واسط بخوام این وسط استفاده بکنم، از سیستم های پرداخت دیگه استفاده بکنم. نکنه اون سیستم یه در حقیقت حالت فیشینگ داشته باشه یا به هر حال درگاه قلابی باشه و کارت منو بعدا خالی بکنه.
این نماد اعتماد الکترونیکی رو از وزارت صمت باید بگیرن.
بله بله
درسته.
اینها رو میتونن عکس بکنن، یه شرایطی داره، میتونن، خیلی هم سخت نیست، خیلی هم سخت نیست. میتونن حتی وبسایتشون رو تو سایت مثلا وزارت ارشاد معرفی بکنن، اونجا به عنوان یه سایت پذیرفته شده باشه، کار سختی هم نیستش، عمدش هم همون به شکل برخط و اینترنتی انجام میشه. میتونن خیلی راحت این نماد رو عکس بکنن، حالا اون نمادم خودش یه دوره آزمایشی اول طی می‌کنه.
از وزارت ارشاد یا از وزارت صمت؟
وزارت ارشاد وبسایتشون رو معرفی می‌کنن به عنوان یک وبسایت ایرانی و معتبر. وزارت صمت هم بهشون در حقیقت این اجازه رو میده که اون نماد الکترونیک رو بگیرن، بعد باید برن با بانک‌ها در ارتباط باشن، حالا از بانک‌ها میتونن اون درگاه‌ها بگیرن. همین که درگاه‌های واسطی وجود داره که حالا شرکت‌های خصوصی در حقیقت دارن عرضه می‌کنن، میتونن از اون درگاه‌ها استفاده کنن که اونها یه لینکی رو قرار میدن تو سایتشون، اینا وقتی میخوان پرداخت بکنن از طریق اون درگاه در حقیقت پرداخت میکنن و اون درگاه واسط یه کارمزدی رو از صاحب سایت میگیره. درست. نه از مشتری، از صاحب سایت یه مبلغی رو به عنوان کارمزد کسب میکنه و الباقی پول رو حالا با قراردادی که دارن در اختیارشون قرار میده.
خب آقای دکتر، چون برنامه ما یک برنامه تعاملی و مخاطب محور هست، اولویت همیشه با مخاطبان هست، من یادداشت کردم که یادم نره که چطور میتونیم یک خاطره خوب رو در فضای نت و در فروشگاه اینترنتی انتقال بدیم به مخاطبمون که از ما خرید بکنه. اما آقای سید هادی رستمیان از سمنان، زمینه که تشکر کردن حضور حضرت عالی در برنامه شب آفتابی و به شما سلام کردن، گفتن در خصوص تکنیک های رصد مشتری از جناب آقای دکتر زاغری سوال بفرمایید، CRM و همچنین کدام اپلیکیشن برای فروش اینترنتی پیشنهاد میشه، تا اینجا بسیار استفاده کردم.
خواهش میکنم. ما هم متقابلا عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیزتون و جناب آقای رستمیان عزیز. ببینید، اپلیکیشن ها یه داستان دیگری داره، اما وقتی ما داریم از وبسایت ها استفاده میکنیم، می توانیم همون وبسایت رو تبدیل به یک اپ هم بکنیم که اپ ها معمولا روی گوشی های هوشمند کار میکنن، روی اسمارت فون ها کار میکنن، اما وبسایت ها این توانایی رو دارن که هم بر بستر گوشی های هوشمند کار بکنن، هم تبلت ها، هم حالا کامپیوتر های حالا خانگی یا حالا پی سی ها میتونن این کار رو انجام بدن. اما اپ خب یه افزونه که در حقیقت هم استفاده میکنه و اضافه میکنه، از ساختار برنامه نویسیش هم متفاوته. اما اینکه از چه، اگه منظورشون اینه که از چه زبان برنامه نویسی استفاده بکنن، خب این بستگی به توان مالی داره که بخوان چقدر تو این حوزه هزینه بکنن. معمولا حالا نه، دو تا حالت مختلفش، یکی وردپرسه که خیلی قیمتش ارزون قیمته و میتونن ازش استفاده بکنن و یک کمی هم آدم خودش تلاش بکنه میتونه حتی یاد بگیره خودش یه فروشگاه بسازه با کمترین هزینه. یکی هم حالا زبانهای برنامه نویسی مثل .NET و سایر زبانهای برنامه نویسی وجود داره که خب یه مقداری نوشتنش تخصصی تره و حتما باید متخصصینش بهره بگیرن که یک فروشگاهی رو در حقیقت فروشگاه الکترونیکی رو بنویسه، یا حتی یه وبسایت تعاملی که یه بخشش فروشگاه باشه، بخشش مقالات باشه، بخشش ارائه خدمات باشه، من معرفی باشه.
آیدوکا خیلی از توضیحاتتون به آقای رستمیان فکر کنم باقی مانده همچنان. بله بله. قراری داریم راست ساعت 23 چند خبر اقتصادی رو در همراهی با کارشناس خبریمون مرور میکنیم. خب یادتون نره همینجا صحبتمون رو نگه داریم، بعد از خبرها برمیگردیم دوباره در خدمت شما خواهیم بود و ادامه فرمایش شما رو خواهیم شنید. دوستان عزیزم، شنونده که شب آفتابی هستید از شبکه